شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه باشید. امیدواریم با این برنامه همراهی بفرمایید و استفاده بکنید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
عذرخواهی میکنم، میان این همه نجواها صدای ماست که میماند. بخوان بخوان که فقط از ما همین صداست که میماند. صدای پچپچ صیادان نماندنیست، کبوتر باش، تنین بال زدنهای پرنده هاست که میماند. پس از وجود خداوندی تو رکن اول دنیایی، فراتر از تو که میایم فقط خداست که میماند. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که برای پیشداری نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و مداقه و کاوش در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل میشن، تلاش میکنیم آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان ارائه کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، پل ارتباطی برای پذیرفتن آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان، همچنین شماره آشنای روابط عمومی سازمان 162. مسیری دیگر برای شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما. تردید نداشته باشید که یکان یکان آرای شما مورد رصد قرار میگیره و برنامه سازان تلاش میکنن برای پاسخدهی به مطالبات شما بر برنامه های خودشون با دیدگاه کیفی مواردی که شما اشاره میکنید رو بیافزایند. در فضای مجازی هم با بارگیری برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید هر زمانی که شنیدن برنامه های زنده رو از شبکه رادیوی محبوبتون مانند رادیو گفتگو از دست میدید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه و روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که فرصت و فراغت بیشتری داشتید برنامه رو گوش بدید. آنچه در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه پیرو سلسله بحث هایی که طی هفته های گذشته آغاز شده، نوشت افسار ایرانی و ظرفیت های مقفول.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آنچه که عرض کردم در گفتگوی فرهنگی امشب، مفهوم نوشت افزار ایرانی با همه متعلقات اون و ظرفیت‌های مخفول باقی مونده شده در اون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره. با افتخار میزبانی می‌کنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب سید ابوالقاسم موسوی تولید کننده نوشت افزار و جناب سید هاشم موسوی عارف مدیر عامل شرکت انار، که هر دو شرف حضور دارن در استودیو. جناب موسوی شبتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض ادب و ارادت، در خدمت شما هستم بزرگوار آقای خرمی عزیز و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. همچنین شما جناب آقای عارف شبتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، سعادتی است همدلی با دو سید بزرگوار در برنامه امشب. قطعا عزیزانی که به عنوان شنوندگان پرپا قرص گفتگوی فرهنگی شنیدن مباحث پیشین رو، ما درباره بخش‌های مختلف نوشت افزار به گپ و گفت پرداختیم و با توجه به تخصص هر دو عزیز در حوزه کیف و کوله سعی می‌کنیم که تمرکزمون بیشتر بر این عرصه استوار باشه، هرچند مباحث کلان فارغ از نگاهی که در حوزه ملزومات در قالب نوشت افزار داره تعریف میشه قطعا قابلیت بحث داره، به ویژه که هر دو عزیزم قطعا از بخش خصوصی هستن و میشه در جایگاه حمایت از این نازنینان بازار رقابتی که وجود داره هم فصلی از برنامه رو اختصاص بدیم. مژدرام بدم که قرار است مهمانی هم در بدنه تولید کنندگان نوشت افزار در قالب دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان در خدمتشون باشیم. از طریق خطوط ارتباطی به محض برقراری این ارتباط ما بحث رو آغاز خواهیم کرد. کلیت و آنچه که بر اون تأکید داریم بر حوزه فعالان، صنعتگران و بزرگوارانی است که با محوریت تولید ملی تلاش میکنن در بازار آشفته به نام بازار نوشت افزار و آنچه که اصلا مربوطه به حوزه آموزش در قالب ملزوماتی است که یک دانش آموز در هر مقطعی یا حتی عزیزانی که ممکن است به کودکستان در حقیقت تشریف میبرند از اونها استفاده بکنند، در این بازار رقابتی و دست بالایی که متاسفانه در بعضی از موارد البته قاچاق هم محصولاتش داره تولید کنندگان خسران فراوانی رو دیدن، هرچند تلاش میکنند با نگرش های ابداعی سهمی از بازار که قطعا تا متمام حق اونهاست رو برای خودشون جلب بکنن. من با اجازه جناب عارف بزرگوار بحث رو با آقای موسوی آغاز میکنم. در حوزه تخصصی خودتان اگر بخواهید به ظرفیت هایی که موجود هست اما کمتر بهش بها داده شده یا مورد غفلت قرار گرفته ولو در حد آغازین بحث کلیتی رو اشاره بفرمایید، به چه نکته یا نکاتی اشاره بفرمایید؟ در خدمتتون.
آرزم خدمت شما که ما تو بحث تولید کیف، کسب و کار ما کسب و کار میتواند خانگی باشد که برای این کسب و کار حتی خانمای سرپرست خانوار میتونن مشغول باشن، بله، و تولید کنن در منزل و حتی بهزیستی و کسایی که در زندان ها هستن میشود کمک کرد و برای این کسب و کار، کسب و کار راحتی هستش، میتونیم تو این فضا وارد شیم که صنعتی بودن این کسب و کار کیف خوب هستش ولی میتواند خانگی هم باشد.
بسیارم عالی، ممنون و متشکرم. خب جناب عارف بزرگ، با شما هم برای فتح باب آغاز این صحبت اگر نکته مد نظرتون هست با محوریت کسب و کارتون در خدمتتون.
عرضم به حضورتون که در رابطه با تولید کیف و تولید ملی که فرمودین، خب این همونجوری که آقای دم عرض کردن سنت، چون هم یه جایش البته تخصصی، یه جایش ساده تره، یه جایش پیچیده تره، هم قابلیت اینو داره که داخل حتی اشتغاله های کوچیک حتی تو منزل این اتفاق بیفته، هم از لحاظ رشدش تو صنعتی بودن و به اصطلاح رقابتش با کشورهای خارجی و محصولات خارجی محل رشدش تو ایران کاملا فراهمه و به قول این ضعف وجود داره. شاید مثلا یه کارخونه درست حسابی که مثلا در حد رقابت با محصولات خارجی باشه به اون صورت وجود نداره، بستر کاملا بستر آماده ایه برای رشد، هم از لحاظ اشتغالای خانگی، هم از لحاظ رشد و توسعه صنعتی تو سطح کشور و حتی صادرات. و حالا بریم جلو اگر
بسیار عالی، هر دو عزیز بسیار کم حرف هستند، امید که بتوانیم بازه زبانی پیش رو رو در قالب متناوب و بحث گفتگو محور ادامه بدیم. خب جناب موسوی بزرگوار، یکی از مواردی که عموما در مواجهه با تولید کنندگان داخلی و وقتی بحث بازار رقابتی و ورود محصولاتی مانند آنچه که در کشورمون تولید میشه، حالا چه از مبادی رسمی چه از مبادی قاچاق داره وارد میشه، مقوله حمایت هست. هرچند کمی قرار دادن هر دو عزیز بر واژه صنعت تاکید داشتید، اما اون رو کوچک کردید به واحدهای خانگی و خب قطعاً با تعریفی که ما از صنعت میشناسیم متفاوته، ولی با من با تعریف هر دو بزرگوار همدل میشم. در راستای حمایت تا چه حد بدنه دولت، بخش‌های دولتی حامی شما بوده، با تا چه حد خودتون در قالب یک سندیکا، یک اتحادیه تلاش کردید در برابر جریانی که داره به شما آسیب میزنه، چه از بعد اقتصادی و چه از بعد فرهنگی به شکل کلان در کشورمون، یعنی مقوله قاچاق محصولات، توانستید دستی بالا رو داشته باشید؟ در خدمت.
تو سنوات قبل تا سال 96 چون دلار پایین بود و محصولات چینی وارد میشد، مشکلات زیادی بود. حالا با اتفاقی که تو بحث ارز افتاد و دلار رفت بالا، یعنی قابل صرفه نیست که واردات بشود.
بله.
و خدا رو شکر تو این قسمت تولید کننده های ما، حالا غیر از قسمت کرونا که به وجود اومد یه خورده بازار آشفته شد، ولی تو بحث تولید الان میتونه تولیدات خوبی انجام بشه. تو بحث کمک های دولتی ببینید، صنعت ما صنعت یک زمان پدرای ما حتی به ایتالیا صادر می شد ولی الان متاسفانه به خاطر بی تدبیری، شاید نمی دونم، شاید همین سندگاه ها، اتحادیه ها و انجی های مردمی که فعال نبودن و هر کسی جلو پای خودش رو می دید، تو این فضا صنعت ما به یه سمتی رفت که واقعا دیگه دست تولید، دست ایرانی ها دیگه کمتر هستش تو این فضا. و متاسفانه ما فعالانی داریم که تو این بخش دارن تولید میکنن که کسایی هستن که غیر مجاز هستن و اتباع بیگانه هستن و انقدر تو این فضا وارد شدن که اومدن تولید کننده های ما نتونستن رقابت کنن. بنا به این که تولید کننده های ما توی فضای کسب و کار هزینه های جاری دارن، ولی اتباع بیگانه که تو این فضا هستن، متاسفانه اونهایی که اومدن تو این شغل وارد شدن و غیر مجاز هستن که هیچ گونه تو صنف ما نمیتوانن ورود کنن طبق قانون.
بله.
چون خب کسب و کار راحتی هستش و عملا ما این کسب و کار رو داریم، اگر بره جلو تا 10 سال آینده ما نیروی متخصص توی تولید کیف نخواهیم داشت، چون متاسفانه لاویای فراوانی دارند، ارتباطات زیادی دارند و پولدار شدن متاسفانه و قسمت مالیشون قوی شده و همه چیزو با پول میشورن و میرن جلو و غیر مجاز هستن. توی قسمت تولید که بهره کشی میکنن از کسایی که از کشور خودشون قاچاق اومدن تو این مملکت، یعنی عملا بردهداری میکنن توی محیطای شاید 20 متری دارن 10 متری تولید میکنن، هم تو اون فضا میخورن و هم نه مالیاتی میدن نه اداره کاری، به قولی تأمین اجتماعی هستن، بیمه نیستن.
خب وقتی شما به عنوان یک فعال از حضور چنین افرادی مطلع هستید، مگه میشه که بدنه دولت اطلاعی نداشته باشه؟
من اگر بدنه دولت فاصله شون تا این مجموعه که اینا الان بنکداری زدن برای خودشون، یعنی بنکداری های بزرگ زدن و پخش دارن به کل ایران، حتی صادرات دارن، ولی این بحث صادراتشون اینه که ارزششون دیگه وارد نمی شود. به عنوان مثال اگر می خواهد این محصول ما صادر میشه، از اون ور ارزی که قرار پولی که برگرده به مملکت خودمون، از اون ور حواله داده میشه به کشورهای اروپایی و
بله.
کشورهای خودشون، یعنی عملا هم بر نمی گرده. متاسفانه تو این راستا اگرم خبر دارن قصور میکنن. من به عنوان یه عضو کوچیک این صنف درخواست دارم قانون رو اجرا کنن، بیشتر از قانون ما کار دیگه ای نمیخوایم.
نهادی که متولیه بذارد سمته؟ برای جلوگیری از این قضیه
خود وزارت کار میتونه باشه به عنوان تامین اجتماعی اینها. شما یه ایرانی اگر یه نیروی غیر مجاز داشته باشه طبق قانون خب جریمه های آنچنانی داره،
درست.
ولی خب اینا اومدن الان خودشون تولیدی زدن، نیروی کاری خودشون هم هست و بحث پخششون هم که هست و انقدر متحدن که راجب کلیه اینها یعنی عملا هیچ راهی به تولید کننده های ما نمیدن، چون من یعنی دیدم که تک فروشی هم میکنن، حتی دست فروشی هم میکنن و عملا صنعت ما رو گرفتن و اگر اینها از خارج بشوند در آینده ما هیچ تولید کننده متخصصی نخواهیم داشت. حالا جوانهایی هستن جویای کار ولی همشون رفتن پیک موتور شدن، اسنپ کار میکنن متاسفانه،
شور باختن. بله
بله، خب تمام رقابت نیست، چون عملا اون محصولی که اونا تولید میکنن اولا بیکیفیت تر هستش و بعد تو این فضا هزینه های حقوق و مزد پایین دارن. راجع به این حالا
حتما داره نکته بسیار جالبی بود، حداقل طی هفته های پیشین از زبان دیگر دستندرکاران این مسئله رو من نشنیدم، اجازه بدید حداقل این رو دیگه با صراحت و صداقت عرض بکنه. خب جناب عارف، نخواستین که این اتفاق تلخی که جناب آقای موسوی ها بهش اشاره کرد قطعا گریبان شما و شرکتتون هم گرفته دیگه، فکر نمی کنم که شما از این قضیه آسیبی ندیده باشید.
بله ببینید، این نکته که آقا سید فرمودن، خب ببینید صنعت کیف صنعت بزرگیه
بی‌تردید
و یه بخشیش رو میتونم بگم حرفشون تصدیق میکنم و در اختیار این عزیزان هستش و کلن بحث مثلا زنونه و کیفای مجلسی کاملا تمرکز این دوستان روی این قضیه هستش و به قول یعنی قبضه کردن کار. شما نمیتونید ورود کنید تو این قضیه، اگرم بخوای ورود کنید خب قطعا طبق فرمایشات عزیز توان رقابت نداری. چرا؟ چون هزینه هاشون پایینه، نه وزارت کاری دارن، نه اداره بیمه دارن، نه تعهدی نسبت به کارگر دارن و کارگراشون هم خب همشهری ها و اینا میان همینجا مشغول میشن و فقط یعنی هزینه های اجاریشون خیلی پایینه. پس یه ذره تمام رقابت تو این بخش معنی نداره، ولی خب راجع به بخش های دیگه خب حرف زیاده. یعنی اگر بخوایم مطلب آقا سید بحث نیرو رو بگیم که خودش یه دنیا حرفه، بحث مواد اولیه رو بگیم دنیا حرفه، بحث حمایت از کارگر این زمینه رو بگیم بله، خودش دونه بله. حرفه. ولی خب مشخصا بخوایم یه مسیری مشخص کنیم و ادامه بدیم بحث رو، به نظر من نکته که فکر میکنم اینجا جای بحث حمایت از کارگره و این واقعا یه هشداریه، چرا خطریه برای صنعت ما، این که شدیداً نیروی متخصص کم شده. یعنی من خودم سال گذشته تهران تولید میکردم، امسال به دلیل اینکه نتونستم نیروی متخصص پیدا کنم مجبور شدم ببرم خارج از تهران و حتی توی یه استان دیگه. خب این یکی از دلایلش همین قضیه است که نیروی متخصص تو تهران نیست.
بله
و حقم دارن، یعنی کارگرها خب چون حمایت به اون صورت ازشون نمیشد بعد معمولا از این صنف رفتن. یه هشداریه واقعا، شاید دو سال آینده شما یا کیفسوز نداشته باشی. البته اینم بگم که جایی هم برای آموزش نداریم، یعنی همه به صورت تجربی آموزش میبینن.
درست.
حالا اون بابایی که مثلا شاید پدری برسه، یعنی ارثی برسه
بله.
فرزندش که بیاد تو این صنف، وگرنه آدم آقا شاید توجیه نداشته باشه که وارد این سند بشه. بحث خیاط عرض میکنم، نیرو متخصص، چون حمایت نمیشه ازشون و اون حقشون پرداخت نمیشه. از این جهت حالا این یه مسئله کلیه. یه ذره بیام جلوتر راجع به خود مجموعه خودم بخوام صحبت کنم و یه ذره ریزترش بکنم. ما حالا خود بنده مجموعه انار تخصصش بیشتر روی کیف کوله هستش،
درسته؟
کیفای کودک و کوله پشتی. راجع به فرمایشات عزیز که فرمودن خب خیلی کلی بود، ولی راجع به خود مجموعه خودم صحبت کنیم که الحمدلله از این ارزه واسهی که قیمت دلار رفته بالا، این قضیه به تولید ملی و تولید تو این بخش به خصوص کیف و کوله خیلی کمک کرده. از طرفی هم قدم بعدی اومدن مواد اولیه هم وارداتش رو سخت کردن، یعنی من خودم میرفتم وارد میکردم مواد اولیه رو، یه ذره که بسته شد الحمدلله تولید کنندگان مواد اولیه هم به تکاپو افتادن و تو بحث مواد اولیه کیف هم تا حدودی خود کفا شدیم. البته به تنوع نیاز داریم، البته این مسئله خیلی مهمیه و خدا رو سر مرتبه شکر اتفاقات خوبی افتاده
الحمدلله. حداقل بعد از شنیدن این تلخی از زبان جناب موسوی، شاید این نکته‌ای که شما دارید اشاره می‌فرمایید قطعاً در بطن خودش که یک آسیب شناسی نیاز داره. یعنی اگر ما شاهد حالا نوسانات ارز توی کشورمون نبودیم، آیا باز همین اتفاق میافتاد یا خیر؟ این خودش یک سوال دیگر است که قطعاً بحث و مجالش در این عرصه نیستش. خب کمی حالا بیشتر متمرکز شیم بر آنچه که به عنوان تیتر برنامه امشبونه، یعنی ظرفیت هایی که مورد غفلت قرار گرفته در صنعت شما. شما حالا به شکل تخصصی جناب عارف در حوزه کوله پشتی که فرمودید برای کودکان و جوانان، و حالا با نگاهی متفاوت‌تر جناب موسوی در شاخه خودشون، از دید شما اگر بخواید اشاره بکنید در کنار به نام یک تولید کننده داخلی، به نظرتون چه ظرفیت هایی وجود داره که مورد غفلت قرار گرفته؟ شاید مثلا به یکیش درباره بحث مواد اولیه اشاره کردید و این تذکار رو دادید که نیاز به تنوع هست. دیگر
خب ببینید، دو تا مسئله، یعنی دو تا بازوی اصلی وجود داره، سه تا شاید. یکی که مواد اولیه است،
بله،
نیروی متخصصه، یکی محتوایی که شما بتونی باش کار انجام بدی. منظور از این محتوا حالا یه بخشش میشه تو بحث تخصصی ترش بحث الگو سازی و تنوع توی مدل، که یه بخشش هم مثلا میشه تو بحث طراحی.
درسته.
ببینید توی این سه تا قسمت که عرض کردم واقعا جای کار وجوده و خلأ هست، خلأ جدی هست. تو بحث مواد اولیه که حالا تولید کنندگان خودشو داره و نیاز حتما اونا هم دغدغه های خودشونو دارن، مشکلات خودشونو دارن، که دوست از ما واسه شاید واقف‌تر بشن به این قضیه. تو بحث نیروی متخصص هم که عرض کردم قطعا این حمایت لازمه و اینکه یه حالا اتحادیه صنفی بیاد آموزش بده و اینکه حمایت بکنه از کارگر، یعنی حق و حقوقش برسه. تو تهران نکته اینجاست که نه تهران، اصلا نمیدین ذات این کار اینه که جزیره‌ایه و تمام توی محیط 20 متری 30 متری هر 4-5 نفر جمع شدن یه تولیدات کوچیکی دارن. خب درسته اشتغاله کوچیکه، ولی همونا ببینید اشتغال خونگی نیست، یه مش متخصص هم که مثلا توی یه محیط 20 متری دارن کار میکنن. اگر اینا اجماع بشن و توی یه سوله یه حالت کارخونه طور بشه، خب این کمک میکنه به صنعتی تر شدن و بزرگتر شدن صنف و صنعت. مطلب بعدی که خدمتتون عرض کردم بحث محتوا هستش و تنوع کار، که حالا این دنیا بحثه و حرفه.
این محتوا رو نگه داریم، چون قطعا با توجه به فصل مشترک برنامه های پیشین در حوزه ملزومات دیگر نوشته افزار بود، به شکل مستقل با هر دو عزیز صحبت خواهم کرد. این اجازه رو میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت قطعا با شما نازنینان همدل خواهم بود. یک جمله معترضم عرض بکنم، حالا به ویژه جناب آیه عارف، با توجه به اینکه خب هم دل سوخته این حوزه هست و هم داره رعایت میکنه، کزم غیز داره میکنه یه سری از موارد و نگه، زبان بدنشون یه مقداری بیش از اندازه فعال. این صدای تق و تقی که میشنوید صدای ضربه دستهای ایشون بر روی میز هست، از صدا بردار سکرخان مهندس از جانب ما نیستش و سعی میکنیم که با خنده هر چه بیشتر کمی سید نازنین اون رو آروم‌تر بکنیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. برنامه گفتگوی فرهنگی رو با محوریت نوشت افسار ایران و ظرفیت‌های مقفول مانده به شما نازنینان تقدیم می‌کنیم. با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب سید ابوالقاسم موسوی، تولید کننده نوشت افسار، و همچنین جناب سید هاشم موسوی عارف، مدیر عامل شرکت انار. در همین فاصله کوتاهی که آنانسی پخش میشه، جناب موسوی داشتن نکته‌ای رو در راستای فرمایشات جناب عارف اشاره می‌کردن با محوریت نیروی متخصص. در خدمتتون.
ممنونم از دوست عزیزم آقای عارف عزیز. نکته‌ای که عارف گفتن برای متخصص و کارگر ایرانی برمیگرده به سالهای قبل.
بله،
سالهای قبلی که ما تولید کننده هامون نتونستن رقابت کنن، مجبور شدن حقوق کارگراشون رو کمتر بدن، چون واقعا یک رقیب رقابت ناجوان مردانه‌ای روبروشون بود، دست انداختن به این که حقوق کارگر رو کمتر بدن و بتونن تولیداتشون رو به فروش برسونن تو این بازار رقابتی. الان واسه همین مسئله کمبود نیرویی که ما نیروی کار از این راحت تر نداریم، این خیاطی عرض کردم اول صحبت ها، دقیقا یعنی برمیگرده به سنوات قبل که ما نیروهای کاریمون همه برگشتن به سمت کارهای دیگه. به خاطر چی؟ خاطر تولید کننده های ما نتونستن رقابت کنن، اومدن از حقوق کارگر یا مزدی دوزی هاشون کم کردن.
بله.
و این هم بحث بیمه مثلا نتونستن انجام بدن و زیر پله شروع به کار کردن. به خاطر بیشتر به خاطر این مسائل نیروی کاری ما برمیگرده به خاطر حقوق پایین کارگر که به حق حقوقشون نتونستن برسن و این مشکلات و مسائل به وجود اومد که قبلش هم عرض کردم به خاطر اتباع بیگانه ارزان قیمت بود که کلیه سوبسیدهای ما را استفاده میکنن و برای صنف منی که صنف سراجی هستم و تولید کننده کیف هستم مضر شدن و غیرقانونی دارن کار میکنن.
آخه نکته که دارید میفرمایید جناب موسوی، حالا اصلا از جمله نخستینتون که سابقه پدران شما صادرات به ایتالیا بود بخوایم بگذاریم، به چنین سیر رو به عقبی رو پشت سر گذاشتیم، شما دارید میگید راجع به صنف سراجی، حداقل این صنف سابقه بیش از 5 دهه توی کشورمون داره. مثلا مسئله آموزش رو آقای عارف مطرح کردن، خب قطعا مقوله آموزش تحت نظر اتحادیه و صنف باید صورت بگیره، تربیت نیروی متخصص، عدم ارتباط مستقل و واحد با دوستانی که در قالب فعالیت‌های صنفی با یک محور، حالا مثلا کیف، دارن فعالیت میکنن. ایشون گفتن که فعالیت‌ها جزیره‌ای، برقراری این ارتباط چه کسانی که توی تهران دارن چه کسانی که در دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها دارن فعالیت می‌کنن وظیفه صنف هستش. این مسئله نیروی متخصص هم قطعاً اتحادیه است، یا اتحادیه شما خیلی بیخیاله، خیلی صادقانه دارم عرض می‌کنم، دستاشو روی هم گذاشته، فقط حالا اون مبحث مالی که باید داشته باشه رو داره میچرخونه و به دیگر آسیب‌ها توجهی نمی‌کنه، یا شما نتوانستید آسیب‌ها رو، شما و همکارانتون، الزاماً فقط منظورم شما نیستید، به اتحادیه برسانید که بعضی از اون‌ها این مطالبه رو داشته باشید که در برابر این آسیب‌ها حال اقدام بکنه، بیسته، چون به هر حال اتحادیه پل ارتباطی میان شما و دستگاه‌های وزارتی بالادسته. حالا شما وزارت کار اشاره کردید، بخشی وزارت صنعت معدن تجارت هست، بیمه‌ای که شما در حقیقت تامین اجتماعی که اشاره کردید و تمامی این موارد. صنف شما دوستان بیدار هستن اصلا یا عموماً؟
سنوات قبلاً قبول دارم متاسفانه چون زینف می شدن خودشون با، یعنی همکاری نزدیک داشتن، به عنوان مثال بنکدارای بازار ما خریدهایی داشتن از همین اتباع.
بله.
یعنی چون زینف بودن عملا شاخصهای ما با اینها همکاری کردن، اونها رشد کردن، تولید کننده های ما ضعیف موندن. من دقیقا قبول دارم طبق سنوات قبل کسایی که باید پیگیری